که از روی آن به زینه‌های بالای دادگاه شکایت کنند. در اول گفته می شد که قتل عروس رزاقوه در پای آوازه خیانت و رشک شوهر صورت گرفته است. اما منبع ما در دادگاه ناحیه همدانی گفت فاروق خلیفه‌ایو در مرافع اقرار کرد که بعد ردی همخوابگی همسرش را زده بعدم با کارت کشته است. خانواده عروس رزاقوه نیز به همین فرضیه کشتاری دخترشان پای فشاری دارند. نگین رزاقوه خواهری کلونی عروس رزاقوه در صحبت به رادیو زادی گفت که شب 17 به 18 ایون که حادثه اتفاق افتاد او در خانه خواهرش مهمان بود.
سرکی علاقه نمیتونه اون اجازه ندادن و خاطر اینکه خونش خیلی مهمون بود ما 12 13 آدم برامون خونه خود.
او گفت آنها از دادگاه طلب دارن که فاروق خلیفه او را حداقل به 20 سال زندان محکوم کند و با چنین دعوا عرضه شکایتی نوشته است. در همین حال یک نفری آگاه از قضیه گفت جنجالی 3 روزی پیش از حادثه درباره خانه به این کشتار سبب شده است. وی گفت خانه ای که فاروق خلیفه و همراه همسر و فرزندانشان میزیست خانه پدری عروس رزاقوه بود. این مسئله 2-3 روزی پیش جنجال برانگیخته بوده است. آنها درباره خانه و خانه‌داری بحث میکنند و ظاهرا اشاره زن در مورد این که خانه از پدری اوست قهر فاروق خلیفه او را آورده است و ردی همخوابگی ظاهرا به آن روغن ریخته است. خانواده فاروق خلیفه او میگویند که نسبت به حکم دادگاه و همین طور دعوای نزدیکان عروس رزاقوه هیچ اعتراض ندارند. مقصود خلیفه او برادر فاروق گفت با یکون دعوا برادرش از زندان و ینگه اش از گور زنده بیرون نمی آید و برای همین حواله همه را به خدا سپاریده اند.
شما قرآن مودا فرمان دارا مواقت مو دوام کنیم یا فایده ندارم مو نکنیم فایده ندارم نیکی چی مقصدی دارم مقصدی هم وقت بس او خکیم چطور میکنم میکنم دارم مو رو زینه بدیم همین زینه
قضیه کشتاری عروس رزاقوه حکومت ناحیه همدانی را وادار کرده است که در فکری دوباره سر نزدن چنین حادثه ها در ناحیه شده است. بزرگ‌علی عادی‌نژاد رئیس ناحیه همدانی قبلا در صحبت به رادیو زودی گفته بود که دستور داده است بیشتر به زنان درباره آیله سالم ملاقات کنند. بر اساس اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از اول امسال بیش از 10 حالت کشتاری همسران با دست شوهران ثبت شده است. کشتار در تاجیکستان بر اساس ماده 104 کدکس جنایی بررسی می شود و این ماده از 8 تا 25 سال زندان را پیش بینی می کند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مقامات تاجیک اسم متهمان در قضیه حمله به سیاحان خارجی را بار نخست افشا کردند. دادگاه عالی تاجیکستان میگوید حسین عبدالسمدوف سرکرده این گروه از روی 9 اتهام در دادگاه پاسخ میگوید. عبدالسمدوف از جمله به تشکیل اتحادیه جنایتی، تروریسم، افرادگرایی، آدمکشی، جلب شهروندان به عملیات مسلحانه دیگر دولت ها گمان بردانسته می شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. دادگاه عالی تاجیکستان بعد از ظهر 26 اکتبر با نشر یک بیانیه رسمی جزئیات پرونده حمله به سیاحان خارجی را نشر کرد. مقامات دادگاه عالی می گویند فعلا در کرسی عیبداری 15 نفر نشستند که از آنها یک نفرشان زن می باشد. به اطلاع دادگاه عالی در بین این گروه دو نفری آنها کرامت الله غنیف و بهروز صفایف برای اشتراک در اتحادیه جنایتی و افرادگرایی متهم هستند. باقی 12 نفر دیگر با شمول بهروز سیمراد، قربان بیگ غنیزاده، عبدالمومن دولتوف، فرخ دولتوف، قیام الدین قربانوف، بختاور صلاح الدینوف، منصور صالحوف، سعدالله خالمرادزاده، شاهین یوسفزاده، فردوسی یوسفوف، محمدالله قلندروف و بحرنیسا حیدروف برای خبر ندادن و یا پنهان داشتن جنایت به جوابگری کشیده شدند. مقامات دادگاه عالی درباره حسین عبدالسمدوف میگویند او از سال 2004 اعضای حزب ممنوع نهضت اسلام بوده، سالهای 2016-2017 در هیئت گروه تندروی دولت اسلامی در سوریه و عراق جنگ کرده است. مسئولین دادگاه عالی نوشتند همه 5 نفر حمله کننده به سیاحان خارجی، اینچنین کرامت الله غنیف و بهروز صفایف، اعضای حزب ممنوع نهضت اسلام میباشند. مقامات تاجیکستان حسین عبدالسمدوف ساکن 33 ساله شهر دوشنبه را رهبری گروه میدانند که روز 29 ایول در حدود ناحیه دنغره جهانگردان خارجی را با ماشین پخش نموده بعدن با کارد و تبر به آنها ضربه زدند. چهار همراه عبدالسمدوف، ظفرجان سفروف، اسامالدین مجیدوف، جعفرالدین و اصلالدین یوسوپوف ها در پی عملیات مقامات هنگام جستجوی حملهوران کشته شدند. بررسی پرونده حسین عبدالسمدوف و 14 نفر دیگر روز 23 اکتبر از سوی دادگاه عالی تاجیکستان شروع شد. مسئولیت حمله به سیاحان را هرچند گروه تندرو دولت اسلامی به عهده گرفته است، اما انگشت اتهام مقامات تاجیکستان به سوی حزب ممنوع نهضت اسلامی بلند گردید، اما این حزب دست داشتن خود در این حمله را رد کرده است. حمله به جهانگردان خارجی از کمترین رخدادهایی است که نام تاجیکستان را به سرخط رسانه‌های جهانی برآورد.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید کارمندان میلیسا در کالج رسامی در شهر دوشنبه در جریان یک سنجش جزودان و قصه های آموزگاران و دانشجویان را کفت و کاپ کردند که این یک نوع تحقیر است. وزارت فرهنگ در واکنش به انتقاد خدمات پیشگیری از حقوق بیرانکنی بین نابالغان وزارت کارهای داخلی که پس از یک سنجش به سر و لباس محصلین این کالج ایراد گرفته بود پاسخ داده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. در پاسخ وزارت گفته میشود در رفت عملیات کارمندان خدمات پیشگیری حقوق بیرانکنی بین نابالغان وزارت کارهای داخلی در کالج رسامی با شیوه درشت به دانشجویان و آموزگاران معامله کرده جزودان و قصه های دانشجویان را کفتند که این تحقیر نسبت به مجموعی معیارهای حمیده انسانی بوده باعث دلسردی و تاثیر منفی رسانیدن به شعور و تفکر جوانان میگردد. تا زمانی نشر این گزارش وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در رابطه با این قضیه اظهار نظر نکرد. مهتابی میرعلیه و آموزگاری کالج رسامی به نام میرزا رحمت علیموف روز 26 اکتبر در صحبت با رادیو آزاده گفت کارمندان میلیسا یک بار سنجش را از یک اودیتوریا شروع کردند که در آنجا درس ماتماتیکا جریان داشت. او گفت
سنجش فقط ما یک تا دانشجو را نبنوای گرفتم در راست پیش گرفتگی بودن ولی بوس نداشت. او دانشجو هم در شوک هیکل تراشی میخوند یکی دستش همین وای پوری گاز وای بالا برومد که نوارد گرفتن. بعد دیگر ستودنت های ما خیزیستاری شفاش یکم تایوی را نوارد نگرفتن روز دیگر بود.
میرعلیه و افسود بیشتر از یک سال است کالج به بینایی سابق کارگاهی کنستروکتوری و ماشین سازی کوچانیده شده است که چندان برای تعلیم موافق نیست. مأموریت کالج میگوید از سبب نارسایی سیمخانه ها و زیاد بودن فنهای عمومی مؤسسه نمیتواند سیمخانه های فنهای بیولوژی، پیداگوگیکا، پسیکولوژی، فیزیکا، الگبرا، تاریخ، زبان روسی و سیمخانه های تخصصی را جایگیر نماید. از این رو عین حال فنهای نابر شده در یک سیمخانه از دو فن در دو بست درس میگذارند. وزارت فرهنگ میگوید دانشجویان این کالج از روی خصوصیت تعلیمی ساحه وابسته به کسب و اختصاصشان در درس های عملی میتوانند با لباس کاری حاضر شوند. زیرا با لباس رسمی با اشیا و پردمت های خصوصی ساحوی، لای، رنگ و غیره کار کردن غیر امکان است. شمسدین آرومبکزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان در صحبت با رادیو آزاده گفت از شرایط ناگواری کالج در این بینا آگاه هست و به زودی برای بهبود بخشیدن به وضع آن کوشش خواهند کرد. او گفت
من قریب هر هفته از آن دیدن میکنم، موافق امکانیت هم با قوای وزارت فرهنگ با قوای تمام ساختارهای اون خود کارمندان کالج که همشون رسامند و استایند خیلی خوب به ترتیب در آورده شده است. پروسس تعلیم ادامه دارد. در عین زمان از طرف دیرکتر انشاءاتی که برای داده شده است در روزهای نزدیکترین تعمیر و ترمیم آن شروع میگردد.
در همین حال رسامان سابقه‌دار میگویند طبیعت کسب رسامی آزادی فطری و هم آزادی در پوشش لباس را تقاضا میکند. فاروق خواجایف رسامی با تجربه تاجیک و هم رئیس سابق اتحاد رسامان تاجیکستان گفت زمانی که آنها در این کالج تحصیل میکردند هیچ محدودیتی در پوشیدن لباس نبود. او گفت
ما هیچ وقت نمیتونیم چی پوش چی نپوش. مسلما تا میرامو بود بچه‌ها وقتی اگر شما جوان نباشید من مدت خیلی بودم اما هیچ چیزی نمیگفت، فقط میپرسیدن کسیت اخلو دانش دو که میگفتی میرفتی تمام حاضر دویم منی نمیردگان تشهر آنجا.
این رسامی تاجی که حالا به حیث استاد در این کالج درس میگوید گفت بینوی نو نه آشخانه و نه حاجت خانه ندارد و برای تشکیل کار استادخانه برای مشق رسم هم شرایط نیست. بینای کالج رسامی به نام میرزا رحمت عالیموفی تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه سال قبل تخریب شده به جای آن یک گلگشت بنیاد کرده شد. عین زمان این کالج به بینای سابق بیوروی مخصوصی کنستراکتوری و ماشینسازی واقع در کوچه نعمت قرهبایف کوچانیده شد. کالج جمهوری رسامی به نام میرزا رحمت عالیموف سال 1936 تأسیس یافته تا زیاده از 80 سال هزارها نفر آن را ختم نمودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دسته منتخب جوانان تاجیکستان که در بازی چهارک نهایی قهرمانی فوتبال آسیا از تیم کره جنوبی با حساب 0-1 شکست خورد، از حق شرکت در دور نیمه نهایی محروم شد. تیم فوتبال استقلال دوشنبه بار هفتم برنده جام تاجیکستان گردید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. دسته منتخب جوانان تاجیکستان که در بازی چهارک نهایی مسابقه قهرمانی آسیا میان جوانان زیر 19 ساله از تیم جوانان کره جنوبی با حساب 0-1 شکست خورد، از حق شرکت در دور نیمه نهایی محروم گشت. در بازی چهارک نهایی مقابل تیم کره جنوبی که 29 اکتبر در ورزشگاه پاتریوت سندرباگای شهر بکاسی اندونزیا برگزار شد، گل یگانه را جیون سجین در نیمه اولی دیدار در دقیقه 44 به ثمر رساند. دو بازی اولی چهارک نهایی مسابقه قهرمانی آسیا میان جوانان زیر 19 ساله 28 اکتبر دایر شد. تیم ژاپن دسته اندونزیا را با حساب 2-0 مغلوب کرد. در بازی دیگری چهارک نهایی منتخب قطر تیم تایلند را با حساب 7-3 شکست داد. زمان اساسی این دیدار با حساب مساوی 3-3 به پایان رسید. در زمان اضافی قطری ها 4 گل زده بازی را به نفع خود انجام دادند. بازی آخرین چهارک نهایی مسابقه قهرمانی آسیا میان جوانان زیر 19 ساله بین تیم های منتخب جوانان عربستان سعودی و استرالیا برگزار می شود. به این ترتیب تا حالا 3 دسته شرکت کننده دور نیمه نهایی که روز پنجشنبه 1 نوامبر دایر می گردد معلوم است. در دور نیمه نهایی قطر با کره جنوبی و ژاپن با غالب جفت عربستان سعودی استرالیا روبرو می شوند. مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 19 ساله در اندونزیا 4 نوامبر به پایان می رسد. دسته های منتخب قطر، کره جنوبی و ژاپن که به نیم فینال قهرمانی آسیا برآمدند به مسابقه قهرمانی جهان 2019 راحت گرفتند. برای راحت چهارم دسته های منتخب جوانان عربستان سعودی و استرالیا مبارزه می برند. خبری دیگر، تیم فوتبال استقلال دوشنبه که در بازی نهایی جام تاجیکستان دسته ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب 1-0 شکست داد، باری هفتم غالب این مسابقات گردید. بازی نهایی روز 27 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهری وحدت با حضور 15,000 تماشاگر دایر شد. گل یگانه را کامران ترسونوف حملگری استقلال در دقیقه 60 به ثمر رساند. فتح الله فتح اللهیف نیم حمایتگری دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
برای این بازی ما خیلی خوب تیاری داده بودیم، چی قوت داشتیم چی مهارت داشتیم امروز نشان دادیم. چیزی که مربی به ما گفت ما اون کار را کردیم.
دسته غالب استقلال دوشنبه بجز مکافات اساسی جام تاجیکستان اینچنین با مدال های طلا و جایزه مالی به مبلغ 30,000 سومانی سرفراز گشت. به فینالیست تیم ریگر تدزی ترسونزاده مدال های نقره و 20,000 سومانی سپرده شد. مسابقه برای جام تاجیکستان سر از سال 1992 برای باری 27 دایر گردید. همگی 10 دسته برنده جام گردیده است. از همه بیشتر 7 بار استقلال جام تاجیکستان را به دست آورده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
مجله مهمانی آزادی از روی موج آزادی و از دوشنبه تقدیم شما. سلام، من زرنگزی نوروز شاه امروز در این گفتار در خدمت شمایم. مهمانی امروزه مجله ما هم یک مهمانی نو در تاجیکستان است. میریلین یوسفسون، رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان که 3 هفته پیش به دوشنبه آمد، امروز در مهمانی آزادی قرار دارد. او در این مقام هدایت بیشچویچ را عوض کرد که تا آخر ماه آگوست امسال در دوشنبه فعالیت داشت. سری کار آمدنی دیپلماتی نوی اروپایی با 15 سالگی برقراری روابط دیپلماتی میانی تاجیکستان و هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در این کشور موافق آمد. به این مناسبت شروع از 17 تا 25 اکتبر در تاجیکستان هفته اروپایی برگزار و این سنه تجلیل می شود. میریلین یوسفسون نیت دارد در نوبت اول مسئله پایین بردن میزان انداز و فراهم آوردن امکانات های بیشتر برای جوانان تاجیک را با مقامات در میان گذارد. خانم سفیر میگوید او برای فعالیت تاجیکستان را خودش انتخاب کرد و پس از وارد شدن به این کشور فهمید که انتخابش درست است. نظر و اندیشه های میریلین یوسفسون، رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان را در ادامه مجله مهمانی آزادی خواهیم شنید. حالا با زندگی نامه خانم یوسفسون شناس می شویم.
میریلین یوسفسون 6 فوریه سال 1977 در شویسیا به دنیا آمده، سال 2000 دانشگاه کارلستاد در این کشور را ختم کرده، در ساحه جامعه شناسی، سیاست شناسی و حقوق تحصیل کرده است. پیش از تاجیکستان، خانم یوسفسون در مقام معاون سفیر گروه نیکولائیدیس نمایندگی شویسیا در اتحادیه اروپا در بروسل کار میکرد. فعالیت خود را یوسفسون از حل مسائل مهاجرت در دپارتمان کشورهای آمریکای لاتینی و آفریقای خدمات مهاجرت شویسیا شروع نموده است. بعدا او به حیث هماهنگساز در سازمان جهانی طبیبان بدون مرز فعالیت خود را ادامه داد. یک مدت همچون مشاور سیاسی نمایندگی سازمان ملل متحد در اوکراین بود. مجرد است.
سلام خانم سفیر، خوش آمدید به تاجیکستان.
خب کدام مسئله ها علاقه مورد توجه شما قرار دارند و میخواهید در همکاری با مقامات تاجیک سریان کار کنید؟
We actually celebrating 15 years for the opening of the EU delegation office here in Tajikistan.
Мо 15 солаги ифтитои намояндагии Иттиҳодияи Аврупо дар Тоҷикистон ро таҷлил мекунем. Дар доираи ҳамкориҳои мо масоили зиёд аз амният сар карда то беҳдошту сиҳатӣ, ҷомеаи маданӣ ва ҳуқуқи башар матраҳ аст. Барои соли оянда роҳҳои тавсеаи ин ҳамкориҳоро баррасӣ мекунем. Ҳоло сари стратегияи нав барои Осиёи марказӣ кор мекунем. Яке аз ин бахшҳо имкониятҳои тозаи ҳамкории миёни Тоҷикистон ва Узбекистон мебошад, вале ҷудо аз ин масоили зиёди مربوط به همکاری های دو جانبه ما وجود دارد. سال گذشته یک کنفرانس کلون آب را برگزار کردیم. از این رو در مسائل آب، تغییرات اقلیم و در مجموع مسائل زیاد همکاری میکنیم. این چنین باید گویم که موضوع وضع امنیتی در تاجیکستان و به خصوص وضع مرز با افغانستان از اون مسائل است که ما با همکاران تاجیکمون تمرکز میکنیم.
In the area of water, climate change and multilateral collaboration in general.
خب یکی از مسئله های مورد نگرانی رهبریت پیشین اتحادیه اروپا در تاجیکستان مشکل جلب سرمایه گذاران خارجی و بالا بودن میزان اندوز در برای تجارت در تاجیکستان بود. آیا شما هم در نظر دارید که در این مورد با مقامات تاجیک اندیشه های خود را بیان کنید و در میان گذارید این مسئله را؟
I can only agree with my predecessor that attracting investment and creating jobs for
من با رهبر پیشین دفتر اتحادیه اروپا روزی شده می توانم. جلب سرمایه و ایجاد شغل یکی از مهمترین کارهایی است که اتحادیه اروپا در همکاری با مقامات تاجیک انجام داده می تواند. من نمیگویم که تنها مسئله سر اندوز است، این یک بخش مسئله است. اینجا مسئله معارف و هم تغییر سیستم اقتصادی در تاجیکستان است. مسئله در ایجاد جایهای کاری است. این یک کشور زیبا
است و شما تمام امکانات را برای جلب سیاحان در اختیار دارید. شما جوانهای صاحب استعداد دارید که در سراسر جهان کار میکنند، آنها در بخشهای مختلف کار میکنند. از این رو بازبینی شدن این نظام انداز تنها چیزی نیست که باید انجام شود. اون چیزی که علاقه در این کشور دیدم، کاری طراحان جوان و خیلی با استعداد لباس است. باور دارم که خود همین بخش یکی از ساحه های امید بخش اقتصاد شده می تواند. من از هنر طراحان مد توجیک در حیرت ماندم.
خب، تابستان امسال حمله مرگبار و سیاحان خارجی که اکثریت از اروپا بودند تاجیکستان را تکان داد و هنوز تا جای ما می‌دانیم پرونده به دادگاه نرفته است. آیا شما در این زمینه چی اطلاع دارید، چی می‌دانید و آیا مفتشان اروپایی توانستند در جریان این تفتیشات شرکت کنند؟
پیش از همه به نزدیکان قربانیان این حمله همدردی بیان میکنم. این حادثه نه تنها برای آنهایی که در این قضیه آسیب دیدند، بلکه برای مقام تاجیکستان همچون یک کشور هم تاثیر منفی گذاشت. در زمینه تحقیقات جنایی خبری ندارم که اروپایی ها در این کار شریک باشند. فکر میکنم کشورهایی که در این حادثه دخیل هستند با مقامات تاجیک همکاری میکنند. ما همچون دفتر اتحادیه اروپا همیشه از اون جانب داریم میکنیم که در تحقیقات معیارهای بین‌المللی رعایت شوند.
در حالی که مسئولیت این حمله را گروهی به نام دولت اسلامی برداشت گرفت، ولی مقامات تاجیک نظری دیگر دارند و به نظر شما این حمله را چی گروه و با چی هدف انجام داد؟
ما بر اساس فکت‌های دقیق صحبت میکنیم و حالا نمیخواهم که در این موضوع حد زنیم.
I wouldn't want to speculate on anything that I don't know any details of.
تشکر. و اصلا شما یک مدت در تاجیکستان هستید و خبرها مربوط به تاجیکستان و جهان رو از کجا دریافت میکنید و نظر شما به کار نشریه و سامانه ها چگونه است؟
I'm of course following the national TVs and the papers, but also a lot of the web-based media from internet and Twitter and Facebook.
من خبرهای تلویزیون ملی، نشریه ها، همچنین صفحه های اینترنتی، تویتر و فیسبوک رو پیگیری میکنم. خیلی مهم است که اطلاع زیاد و از منابع وسیع در داخل و خارج کشور دسترس باشد. نمیگویم که کدام شبکه ها خوبند، مهم این است که هر کشور در زمینه پخش خبر رنگارنگی داشته باشد. من نمیگویم که این یا آن منبع مهم و کلیدی است، مهم این است که شما منابع مختلف رو استفاده کنید. این میتواند تلویزیون، رادیو، نشریه، بلوگ اینترنتی باشد. مهم این که منبع ها مختلف باشند.
I think it's important that every country has a diversity when it comes to media and information.
خب، اخیرا در پارلمان تاجیکستان تغییرات به قانون درباره فعالیت اتحادیه‌های جمعیتی قبول شد و مسئولیت سازمان‌های جمعیتی اکنون بیشتر می‌شود و آنها باید از هر یک تن گرفته‌شون دوام 5 سال به مقامات گزارش دهند. شما در این مورد چی نظر دارید؟
Well, when it comes to the new law, we are following it very closely, and particularly when it comes to the implementation of it.
ما تغییرات به قانون رو از نزدیک پیگیری میکنیم. اتحادیه اروپا چند معیار بین المللی رو به کار میبرد و ما دیگر کشورها رو هم تشویق میکنیم که از این راه بروند. طوری پیشتر گفتم، مهم است که رنگارنگی باشد. جامعه مدنی همه کشورها رو غنی میکند. مثل هر کشور دیگر، ما از کار جامعه مدنی به خاطر فعال بودنشان حمایت میکنیم.
society being active in Tajikistan just as in any other country.
حدود 3-4 سال اخیر دیپلمات‌های خارجی در تاجیکستان طوری اکثریت میگویند اسد زیاد دیپلمات شدند و در اظهار نظر از احتیاط کار میگیرند و به نظر شما چرا چنین است و آیا تا کجا میشود امید کرد که شما در آینده باز دسترس خواهید بود؟
I just arrived, so it's difficult for me to make an assessment of what diplomats have been doing the past years.
من تازه آمدم و برایم دشوار است که کاری دیپلمات ها رو در گذشته ارزیابی کنم. برداشت من این است که در اینجا یک کورپوس بسیار فعال دیپلماتی حضور دارد، بخصوص دیپلمات های اروپایی اینجا خیلی فعال هستند. یکی از آنها سفیر بریتانیا است که در موضوع مطبوعات هم زیاد طوری نظر میکند. من هم با آنها همراه میشوم. معاشرت با مطبوعات یک بخش معمولی کار ما در اینجا است و من شخصا هم این کار را ادامه میدهم.
به نظر من بسیاری ها حتما سوال پیدا میکنند و میخواهند بدانند که زاده کجا هستید، زندگی خصوصیتون چی خیلی است؟ چی را دوست میدارید؟ چی را نه؟
Well, I'm coming most recently from Brussels, where I've spent almost 7 years working on European affairs.
به نزدیکی من از بروسل آمدم، در اونجا تخمیناً 7 سال در امور اروپا کار کردم. در مسائل مثل خاور میانه، اروپای شرقی و آسیا کار کردم. من یک دیپلماتی شویدی هستم، مادرم از اوگاندا است، در اوکراین و اتیوپی کار کردم. به عنوان دیپلمات در مسائل کمک و سیاست امنیت و دفاع، اینچنین در بخش پیشبرد تجارت و فرهنگ کار کردم. همچون انسان به مسائل فرهنگی توجه زیاد دارم، موسیقی را دوست می‌دارم، نقاشی و تئاتر را دوست می‌دارم. تاجیکان که یک مردم قدیمی می باشند و از قدیم با خاور میانه و آسیا ارتباطی زیاد داشتند، آموزش این همه برای من خیلی جالب است.
Kind of all Tajik blend, so that's something that I'm enjoying very much to discover.
برخی از دیپلمات‌های خارجی در تاجیکستان معمولا از ویژگی‌های فرهنگ و منتالیتیت تاجیکی همچون یک مایه حیرت و برعکس یاد میکنند. و شما هم آقای چنین مشاهده ها دارید؟ چی در تاجیکستان شما رو به حیرت آورد؟ چرکیم؟
I think it's the fact that the Tajik people are
مردم توجیک با نزاکت و خیلی مهربانند. من این رو پیش از آمدن هم میدونستم، ولی وقتی آمدم دیدم که اینجا مردم چنون مهربانند که شاید در نقاط دیگری جهان چنین نباشد. این یک دستاورد بسیار خوب تاجیکستان است.
The creativity, the culture and the inspiration that you have both from the past and how you look to the future. So that's something that I'm positively surprised about.
میریلین یوسفسون رهبری نوی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان بود، مهمانی نشر نوبتی مجله مهمانی آزادی. تشکر از خانم سفیر برای صحبت پرمحتوا و جالب. شنونده عزیز، مجله مهمانی آزادی را از موج رادیوی آزادی میشنیدید. تشکر که تا این لحظه همراهی ما بودید و تا ملاقات های دیگر، روز و روزگارتان خوش.
Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. The sound would set so high, ring through my ears, they sting my eyes, the Spanish lullaby. I fell in love with San Pedro, warm wind carried on the sea, he called to me, te dijo te amo. They went so fast, tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the samba plays, the sound would set so high, ring through my ears, they sting my eyes, the Spanish lullaby. To be